خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداونده بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، وقت بخیر عرض میکنم. به گفتگوی سیاسی امروز خوش آمدید. شهادت رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس رو تسلیت عرض میکنم و به همین مناسبت در گفتگوی سیاسی امروز به موضوع ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس خواهیم پرداخت. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که در این برنامه حضور خواهند داشت این برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند خواهیم کرد. پیش از اون بخشی رو همکارانم تدارک دیدن که به اتفاق میشنویم.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمده و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرده و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدن ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش‌آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد عزیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوانمردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه و حماس شده و همچنان نقش‌آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داره.
و وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. همطور که خدمتتون عرض کردم، در پی ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس، موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز به این موضوع اختصاص داره. ما در استودیو میزبان سه میهمان ارجمند هستیم که یک به یک معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. دیگر میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد امینی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بین الملل. آقای دکتر امینی، جناب عالی، هم خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم شهادت آقای امام سجاد رو خدمت همه هموطنان عزیزم، علی خصوص شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همچنین تسلیت رو عرض میکنم شهادت آقای دکتر اسماعیل هنیه رو خدمت همه ملت شریف ایران، ملت غیور فلسطین و همه عزیزان محور مقاومت. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگواری، خیلی خوش آمدید. و دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم، جناب آقای دکتر عبارشی، کارشناس مسائل بین الملل هستن. جناب آقای دکتر عبارشی، وقت شما بخیر، شما هم خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم، هم شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو، هم شهادت جناب آقای دکتر هنیه مجاهد بزرگ رو که متاسفانه در حادثه تروریستی از دست دادیم.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی هر سه بزرگوار. همونطور که اشاره فرمودید، امروز دقایق اولیه بامداد ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس رو که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 14 جمهوری اسلامی ایران به ایران آمده بودن رو داشتیم. این رو خدمتتون عرض بکنم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده که تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس ساعت 8 صبح فردا از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد. همچنین هیئت دولت هم 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردن. اما اگر موافق باشید بریم به سراغ بحث امروزمون، بحث گفتگوی سیاسی، و گفتگومون رو با جناب آقای دکتر ودایع آغاز بکنیم. آقای دکتر، ترور شهید هنیه و بحث تقویت جریان مقاومت فلسطین رو جناب عالی توضیحی بفرمایید، و اون افزایش همگرایی که در جبهه مقاومت منطقه‌ای در پی شهادت اسماعیل هنیه اتفاق افتاد.
خب اگر بخوایم این موضوع رو از نگاه سازنگاری بخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، 3 مؤلفه بنیادین داره. مؤلفه اولش وضعیت داخلی سرزمین اشغالی هست و وضعیتی که بنیامین نتانیاهو درش گرفتار شده. وضعیت میدانی مقاومت و بحث‌هایی که در حوزه میدان ما مشاهدش هستیم، و مؤلفه سوم مؤلفه ایران هستش. کنار همه اینها شاید بشه گفت مؤلفه چهارمی هم تحت عنوان ایالات متحده شاید بشود مفروض دانست. اما آن چیزی که حالا فارغ از این نگاه تحلیلی داشتیم، نکته‌ای که وجود داره این هستش که رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه ساکنین سرزمین اشغالی عمدتا مردمان مهاجری هستند یا افراد مهاجری هستند، ساز نتونسته تا اینجای کار اون چیزی که ما تحت عنوان دولت ملت سازی داریم مشاهده میکنیم رو ایجاد کنه. کما اینکه بعد از ماجرای 7 اکتبر و ماجرای طوفان الاقصا بهتری بگیم، ساختارهای درونی رژیم صهیونیستی، حالا اگر وقت بود راجبش بیشتر بحث میکنیم،
بله،
دچار به نوعی فروپاشی یا اضمحلال شده. در خب وضعیت میدانی هم آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم این هستش که گروه های مقاومت از غزه تا دریای سرخ تونستن به نوعی معادلات رو بر علیه رژیم صهیونیستی رقم بزنن. رژیم صهیونیستی در میدان نکته‌ای که غیر قابل کسبان هست از سمت رسانه‌های اونها هم این هستش که به نوعی زمینگیر شده. اما وضعیتی که وجود داره، اون شرایط داخلی که حالا تا پیش از حتی 7 اکتبر روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده بود که رژیم صهیونیستی، یا بهتر بگیم اگر نقل قول بخوایم بکنیم از اون، اسرائیل در رسانه جنگ داخلی قرار داشته، ساختارهای امنیتیش، ساختارهای اجتماعیش دچار انشقاق بوده. آن چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم علاوه بر تشدید وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی، متحدین اونها در امریکا و اروپا هم دچار تضاد منافع شدن. نکته خیلی بارز اهمیت هستش، کما اینکه آقای آنتونی بلینکن هم امروز صحبتایی که داشتن اشاره کرده بودن که مدعی شده بودن که ایالات متحده در جریان این عملیات قرار نگرفته بوده، کما اینکه آمریکایی ها ظرف دو هفته اخیر هم به شدت تلاش کردند که به نوعی مقابل جنگ رو بگیرن و از آن داشتن که تضاد منافع و تضاد دیدگاه با آمریکایی ها دارن. در این طرف میدان ظرف حدوداً 9 ماه گذشته ما چیزی که داریم مشاهده میکنیم، علاوه بر این که گفتمان بلوک مقاومت، بلوک محور مقاومت بهتر بگیم، توانسته انسجام خودش رو حفظ کنه، در اون طرف میدان چیزی که اتفاق رخ داده به موازات این موضوع، ما شاهد برگزاری کنفرانس اضطراری سازمان همکاری اسلامی بودیم. 3 نوبت کنفرانس برگزار شده، 2 نوبت در سطح وزرای امور خارجه، 1 نوبت هم که در سطح رهبران کشورهای اسلامی بوده. یعنی عملاً کشورهای اسلامی اگرچه ممکن هستش که تضاد گفتمانی داشته باشن، تضاد منافع یا تعارض منافع داشته باشن، اما در مقوله فلسطین در و در مقابله با رژیم صهیونیستی شاهد این بودیم که کشورهای اسلامی منسجم با هم برخورد کردن. فراتر از این موضوع، آن چیزی که ما در اعتراضاتی که در امریکا مشاهده کردیم، آن چیزی که در اعتراضات ضد جنگ غزه در بریتانیا مشاهده کردیم، در آلمان مشاهده کردیم، در فرانسه دیدیم، کما اینکه الان به موازات المپیک هم داریم مشاهده میکنیم، یک شمایلی از گسترش و تعمیم انسجام مقابل رژیم صهیونیستی رو داره نشون میده.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امینی. حالا هم بریم رو بحث پیام مقام معظم رهبری. من بخشی از پیام ایشون رو برای اینکه شنوندگان ارجمند هم بیشتر مطلع بشن حتما از بخش‌های خبری و شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون پیام رهبر معظم انقلاب رو در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس دیدن و شنیدن، اما ایشون در بخشی از پیامشون جملاتش رو من عرض بکنم که فرمودن رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست میهمان عزیز ما را در خانه ما به شهادت رسانید و ما را داغدار کرد، ولی زمینه مجازاتی سخت برای خود را نیز فراهم ساخت. شهید هنیه سالها جان گرامیش را در میدان مبارزه شرافتمندانه بر سر دست گرفته و آماده شهادت بود و فرزندان و کسان خود را در این راه تقدیم کرده بود. عرضم به محضرتون که اگر موافق باشی جاوای دکتر امینی به این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب اشاره بفرمایید و بفرمایید که الزامات خونخواهی جمهوری اسلامی ایران که در پیام معظم الله هم به صراحت آمده در پاسخ به این اقدام صهیونیستی در تهران رو تبیین بفرمایید و بفرمایید که چگونه خواهد بود.
عرض کنم خدمت شما که من باید تسلیت دیگه هم عرض کنم. خبردار شدیم که فواد شور که هم حاج محسن هم از فرماندهان حزب الله هم متاسفانه در اون حادثه تروریستی که دیشب در زاویه بیروت در واقع اتفاق افتاد، متاسفانه ایشون هم به فیض شهادت نائل شدن.
بله خبرهای جست و گریخته هم آمده که پیکر ایشون رو هم خبرگزاری
رسمی در واقع این تایید کردن متاسفانه و ایشون هم به فیض شهادت در واقع نائل شدن. عرض کنم که در واقع شهادت ایشون هم بعد تسلیه درست کنم خدمت مردم شریف ایران و حزب الله لبنان. عرض کنم خدمت شما در پاسخ به سوال شما، ببینید رژیم صهیونیستی الان از دو خط قرمز ما ایرانی ها عبور کرده.
بله
در عرصه بین المللی همجور که همه دوستان در جریانن، ایرانی ها همیشه به مهمان نوازی معروف بودن. یعنی یکی از مهمترین شاخص ها و یکی از مهمترین اخلاقی که از مردم ایران همیشه اسمی بردن مهمان نوازی در واقع ایرانی ها بوده. الان در واقع تو پیام مقام معظم رهبری هم بهش اشاره میشه، اسماعیل هنیه مهمان ما بود و ایشون با پاسپورت دیپلماتیک هم به کشور ما سفر کردن. ایشون سفرهای متناوبی تو این چند وقت به ایران داشتن، ولی در حال حاضر برای این مراسم به اون یک میهمان رسمی و پاسپورت دیپلماتیک تشریف آوردن. شما میدونید که در آخرین انتخاباتی که در فلسطین برگزار شد و با رأی مردم فلسطین، ایشون نخست وزیر مردم فلسطین بودن. و اگر بخوایم، هرچند که تو این سالها رژیم صهیونیستی اجازه نداد که دولت ایشون شکل بگیره، ولی ایشون با رأی مردم عملا نخست وزیر فلسطین ترور شده. ایشون به عنوان یک مقام رسمی در با دعوت یک مقام رسمی در کشور ما حاضر بودن، با پاسپورت دیپلماتیک تشریف آوردن. و یک نکته این که پس عملا میهمان نوازی ما دچار خدشه شده. نکته دوم هم این که به خاک کشور ما در واقع تجاوز شده. این دو نکته ای است که این دو تا خط قرمزی است که الان در واقع رژیم صهیونیستی از این دو خط قرمز عبور کرده. ما در وعده صادق نشون دادیم که از حمله به در واقع کنسولگریمون در سوریه گذشت نمی کنیم و اون عملیات باشکوه وعده صادق اتفاق افتاد. بالاخره عملیاتی بود که به ازان همگان عملیات فوق‌العاده و تأثیر شگرفی داشت. اما همونطور که در پیام مقام معظم رهبری هم الان میشه تبیین کرد، اینکه پاسخ ایران قطعاً پاسخ محکم و پاسخ قاطعی خواهد بود. اینکه پاسخ نداشته باشیم این نیست، حتما پاسخ خواهید نشته باش خواهیم داشت.
ایشون هم فرمودن خونخواهی وظیفه ماست.
پاسخ انشالله هیبریدی هم خواهیم خواست، از تمام محور مقاومت انشالله پاسخ داده خواهد شد و این وظیفه ماست که در واقع پاسخ بدیم، اتفاق بدیم. اینی که حالا پاسخ چطور باشه، من شاید در همین ابتدای عرایزم شاید لازمه از خونم. همونطور که در وعده صادق 12 روزی طول کشید تا ما عملیات رو در واقع بعد از اون اتفاق انجام بدیم، مردم ما صبر کردن. در این که مردم ما صبر عزتمندانه داشتن، فشار و عرض کنم خدمت شما یک جنگ روانی علیه سردمدارای رژیم صهیونیستی و مردم صهیونیستی در واقع اتفاق افتاد. کما این که من الان در اخبار میخوندم تمام نیروهای رزرو در واقع ارتش، نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل الان فراخونده شدن، تمام نیروهاشون. یعنی این اتفاق به شدت به اقتصاد رژیم صهیونیستی آسیب وارد میکنه، چون تمام در واقع افراد وقتی فراخوان میکنن اقتصاد اونها به شدت آسیب میبینه. اینی که این ترسی که در اونها هست خودش زجرآوره و کشنده است. از این ور ببین، ما در وعده صادق خدا رحمت کنه شهید احمد عبدالله یانو و آقای دکتر رئیسی رو فرصت داشتیم که تبیین کنیم. ببینید سگا خانم، نکته‌ای که الان وجود داره این که اگه خاطرتون باشه در عملیات وعده صادق می که دو روز اول مثلا الان بعدن بعضی از مقامات کشورها گفتن نه ایران این حقی نداره، فلان دفاع کرده از خودش اینها، ولی با تبیین خوبی که توسط دولت 13 شد شهید امیر عبدالله یانه عزیز اتفاق افتاد، در نهایت به اینجا رسیدن که خب باشه بزنید ولی یواش بزنید. ببینید این اصطلاح به همیشه برای ما مقاله باشه بزنید، همه پذیرفتن که این حق رو برای ما قائلن. من در همین ابتدای عرایزم خواهش میکنم، ما چند بود داریم الان. این که مردم ما امروز همین الان من تصاویر رو میدم، خیلی واقعا عزت، ما دست این مردم رو باید ببوسیم. تو این گرمای شدید الان در میدان فلسطین مردم ما حاضرن و خونخواهی دارن میکنن و این که دارن در واقع این پیام میدن که این در واقع خونخواهی خواست همه مردم ماست، از این شکی نداریم، این خواست همه مردمه. ولی ما باید یه فرصتی بدیم هم به دستگاه نظامیمون هم به دستگاه دیپلماسیمون. دستگاه دیپلماسیمون این موضوع رو به لحاظ قوانین بین‌المللی تبیین کند که آقا به خاک کشور ما حمله شده، یه به یک مقام دیپلماتیک حمله شده، ما باید اینو تبیین کنیم. از اون ورم دستگاه در واقع نظامی امنیتی ما در واقع باید تلاش کنن که اهدافی رو در نظر بگیرن که واقعا برای اسرائیل جانسوز باشه و این مثلا دردشون بیاد به قول ما، که انشالله اهداف مناسبی هم در واقع در نظر بگیرن، یک پاسخی باشه که پاسخ دندان شکن. انشالله این پاسخ داده خواهد شد و ما انشالله در برنامه اندی که خدمت شما میرسیم تبیین این پاسخ رو حتما خدمت شما با هم گفته میکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عباشه. قبل از این که به جوابی برسیم، حالا آقای دکتر امینی اشاره فرمودن به اجتماع خودجوش مردمی در محکومیت ترور اسماعیل هنیه که آغاز شده از ساعت 17 در تهران پایتخت در میدان فلسطین تهران آغاز شده، در سراسر کشور در شهرهای مختلف هم در حال برگزاری هستش، به خصوص در حرم رضوی در مشهد مقدس مردم در حرم حضور پیدا کردند و اجتماعی رو در محکومیت ترور اسماعیل هنیه، شهید اسماعیل هنیه در حال برگزاری هستش. خبرهای مختلف از سراسر کشور، از زاهدان، همچنین در زاهدان هم این مراسم به صورت خودجوش در حال برگزاری است. باز هم اشاره میکنم و تاکید میکنم این اجتماع در تهران از ساعت 17 در میدان فلسطین تهران آغاز شده. اما جوابای دکتر عبارشی، خب شهادت اسماعیل هنیه یک تأثیر خیلی جدی بر معادلات راهبردی منطقه خواهد داشت، میفرمایید از تأثیرات این شهادت؟
بله، عرض کنم خدمت شما که شهادت جناب آقای دکتر هنیه در امتداد خونه‌هایی که در مسیر آزادسازی قدس شریف نثار شده، از خونه حاج قاسم عزیز گرفته تا شهید زاهدی عزیز و اخیراً این شهید بزرگوار، همه برای یک هدف بوده و اون انشالله آزادی قدس. و این خونه اخیر، این به اصطلاح میخ محکمی و میخ آخر بود که بر تیر و تابوت رژیم صهیونیستی کوبیده شد و مقدمات یک اتفاق بی‌نظیر دیگری رو به نظر من فراهم خواهد کرد. این اتفاق از چند جهت به نظر من قابل توجهه. یک، همبستگی که ایجاد خواهد کرد. قبلا شاید در اقدامات تروریستی قبلی که رخ میداد بر وجهه ایرانی این موضوع خیلی تاکید میشد، هدف یکی بود و به اصطلاح عرض بشود راهبرد یکی بود و اون هم کشوندن پای ایران به درگیری مستقیم بود، ولی به اصطلاح با یه ملاحظاتی انجام میشد. مستقیما عناصر ایرانی، رزمندگان ایرانی، فرماندهان ایرانی مورد به اصطلاح ترور قرار می گرفتن، یا کنسولگری خود ایران دیگه در آخرین ورژن وقاحتشون به خاک ایران، خاک کنسولی ایران بهتر بگیم، تجاوز کردن. اما امروز علاوه بر اون موضوعی که اتفاق افتاد، عزیزی رو شهید کردن که یک، شاید به لحاظ ملیت که قطعا ملیت غیر ایرانی داشت، ولی در خاک ایران به شهادت رسید و جناب آقای دکتر امینی و دوستان به درستی اشاره کردن، مهمان برای ما حکم هموطن داره، خونش خون خود ما محسوب میشه و عرض بشود خدمت شما، ما به نوعی اینجا صاحب این خون محسوب میشیم و انتقام اون هم بر عهده ما قرار میگیره. به لحاظ عرض بشود دیدگاه و ایدئولوژی هم نگاه بکنیم، میتونه طیف گسترده‌ای از مردم اقصانقاط جهان رو همسو و هم نظر بکنه با ما که بالاخره این مسیر آزادسازی قدس شریف انشالله تعالی به کشوری، به نژادی و به فرد خاصی وابسته نیست و به یک کار جمعی تعلق داره و همه مسلمانان به اصطلاح عرض شد در اون شریک هستن. و این رو رژیم صهیونیستی در محاسبات غلطش اصطلاح اوور نشان داد به مردم، جلوی چشم مردم گذاشت. و نکته بعدی، همه جهان اسلام رو به نظر من، اهم از شیعه، اهم از اهل تسنن، در دشمنی با خودش متحد کرد و خواهد کرد انشاءالله. من فکر میکنم عرض بشه نوع پاسخی که جناب دکتر امینی فرمودن، این مرحله مرحله اصلا متفاوتی از وعده صادق خواهد بود. وعده صادق خودش یک به اصطلاح فصل تاریخی است، ما قبل اون و ما بعد اون، و این ما بعد اون اینجا باز دوباره یه ورق دیگری از تاریخ رو در مبارزه با رژیم صهیونیستی ما خواهیم دید، که همونطور که مقام معظم رهبری هم در به اصطلاح پیام خودشون فرمودن، انتقام سختی خواهد بود و گوشه ای از اون رو هم امروز سردار حاجی زاده فرمودن و عرض بشود خدمت مبارشان، فکر میکنم ستون فقرات رژیم صهیونیستی در این مرحله خواهد شکست. حالا ابعاد زیاد داره و عرض بشود خدمت مبارشان، میشه هنوز در ادامه بحث از حامیان این موضوع صحبت کرد، از بحث این که چرا این اتفاق افتاد. فقط من یک نکته دارم، ما الحمدلله و المنه جشن پیروزی رو داشتیم برگزار میکردیم پس از انتخابات، پس از واقعه سختی که بر جمهوری اسلامی گذشته بود و خودش یه عاملی بود، یه اتفاقی بود که میتوانست باعث فروپاشی خیلی از کشورها در دنیا بشه و زایعی که برای رئیس جمهوری کشوری اتفاق، اما جمهوری اسلامی با اقتدار اون رو طی کرد و تبدیلش کرد به یک پیروزی. و دقیقا در روزی که جشن این پیروزی رو گرفته بود و به دنیا به اصطلاح صلح و به اصطلاح عرض بشود خدمت شما روابط خوب رو داشت مخابره میکرد با حضور بیش از فکر میکنم 110 نماینده خارجی در کشور، این جشن داشت برگزار میشد، رژیم صهیونیستی باز عرض میکنم در همون محاسبات غلطش این روز رو انتخاب کرد که به فرض بتواند بر عوامل مختلفی در عرصه‌های مختلفی تأثیر بگذاره، که یک نمونش عرض بشود بر انسجام و اتحاد داخلی ما، و این پیروزی رو تبدیل به تهدید بکنه و به اصطلاح بین عرصه و به اصطلاح دیپلماسی ما یا میدان و دیپلماسی ما دوباره انشقاق ایجاد بکنه. ولی ما دیدیم بلافاصله رئیس جمهور انقلابی ما، رئیس جمهور محبوب ما، عرض بشود یک بیانیه انقلابی در امتداد بیانیه مقام معظم رهبری، پیام مقام معظم رهبری ارائه فرمودن و حمایت قاطع خودشون از موضع فلسطین، حمایت قاطعشون در انتقام گیری از این واقعه اشاره کردن. لذا میبینیم که خون این شهید به نظر من عرض بشه در جمیع جهاد برکاتی خواهد داشت، که مهمترین ثمره اون به نظر من به اصطلاح جلو انداختن فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد بود. اینام دست و پا زدن هایی است که داره اتفاق میفته. حالا در ادامه قطعا دوستان و بزرگان اساتید بنده اشاره خواهند فرمود، این یک اتفاق راهبردی نیست به نظر بنده، و عرض بشود یک اقدام به اصطلاح ناشیانه و عرض بشود خدمتش اثر استیصال است و بازخورد بسیار به نظر من سخت و پشیمان کننده ای از تمام جامعه اسلامی و جهان اسلام دریافت خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نباشی. البته شما در فرمایشاتون اشاره فرمودید به حضور شهید اسماعیل هنیه در روز تحلیف رئیس جمهوری کشورمون در ایران، و خب میخوام که پیامدهایی که داره برای افزایش اراده و همت ملت ایران رو در حمایت همه جانبه از مقاومت بیشتر در موردش گفتگو بکنیم، ولی اجازه بدید با توجه به اینکه اشاره هم کردم چندی قبل که اجتماع خودجوش مردمی در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه در سراسر کشور در حال برگزاری است، به ویژه در تهران پایتخت، که از ساعت 17 در میدان فلسطین تهران آغاز شده. جناب آقای نوری مستقر در میدان فلسطین هم هستن، همکار گزارشگرمون. آقای نوری سلام، وقت شما بخیر باشه. گزارش جناب آقای رو از میدان فلسطین خواهیم شنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرامی و همه شنوندگانی که این برنامه رو دنبال می‌کنن. از شما که رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم، فرصت رو در اختیار گذاشتید. همونطور که شما فرمودید، من از محل میدان فلسطین تهران، تجمع مردمی و خودجوش در محکومیت جنایتی که شاهد اون بودیم، و اون هم ترور ناجوانمردانه و بزدلانه ای که توسط ایادی رژیم صهیونیستی و امیرهای جنایتکار صورت گرفت و شهادت یکی از رهبران جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه رو رقم زد، که قلب همه آزادی خواهان و آزادگان جهان رو به درد آورد و اوج سبوعیت و در واقع ددمنشی رژیم صهیونیستی رو به جهانیان نشون داد، در کنار دستهای جنایتکاری که آغشته شده به خون کودکان و زنان و مظلومان فلسطینی که در این ماه ما در غزه مقاوم و همیشه قهرمان شاهد هستیم. و این هم در واقع یک برگ دیگری از جنایتهای رژیم صهیونیستی رو رقم زد برای این رهبر مقاوم جبهه حماس، که خب مهمان کشور عزیزمون ایران اسلامی بودن و خلاف در واقع این قواعد و ضوابط بین المللی که در واقع به عنوان مهمان رسمی کشور ما، متاسفانه این رژیم جنایتکار در واقع دست به این اقدام شنید دادن، که قطعا هم همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامشون فرمودن و سران قوا و دیگر مسئولان سیاسی کشورمون تاکید کردن، انتقام سختی از این رژیم قاسه و عاملان این جنایت گرفته خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که خب الحمدلله حضور بسیار پرشیر رو در میدان فلسطین شاهد هستیم، مخصوصا جوانان عزیزی که حضور پیدا کردن، جوانانی که همیشه در صحنه هستن در اینجور برها و در اینجور صحنه‌ها در محکومیت این جنایت، و شعارهایی که همکنون هم فکر میکنم در صدای من بشنوید، شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا و در واقع ایادی وابستگی به اونها توسط حاضران سر داده میشه، پرچمهای حزب الله قهرمان و همچنین فلسطین مقاوم به اهتزاز در اومد در کنار پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، و هم خواهران بزرگوار و هم برادران حضور دارن در این مراسم و در این اجتماع. من فکر میکنم که این اجتماع با توجه به که یک تجمع خودجوش و مردمی رو شاهد هستیم تا اذان مغرب و حتی پس از اون هم ادامه پیدا کنه و مردم همچنان در این فضای قانونی در واقع حضور پیدا میکنن، فضایی که به هر حال در این سالها گره خورده به نام فلسطین و مبارزان جبهه مقاومت که به هر حال در این عرصه ها از جان خودشون و از هستی خودشون برای در واقع آزادی فلسطین مظلوم در واقع گذشتن. من در خدمت هستم، فقط اشاره بکنم که سخنران ویژه